این یه مقدم کارگردان مهدی نمینی مقدم افکتور نازنین حسنپور صدابردار حیدر صفدری تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده گوینده شمسی صادقی قسمت سوم
سلام عزیزان شنونده با بخش سوم از مجموعه نمایشی 16 انسان خشمگین با شما هستیم. روز گذشته تا اونجا شنیدید که مهدی به علت تعدیل نیرو از شرکتی که کار میکرد اخراج میشه و وقتی کار مناسبی پیدا نمیکنه به فکر کار کردن با موتورسیکلتش میفته. اما او در این کار هم توفیق چندانی نداره و نهایتاً موتورش رو در یک سانحه از دست میده. او که وجودش سراسر خشم شده با نیما سهیلی مواجه میشه و نیما او رو به محفلی متشکل از انسانهای عصبی دعوت میکنه. عزیزان با هم بشنویم ادامه نمایش رو.
خروس خون میزنم بیرون، بوق سگ برمیگردم خونه، تا شبم با 100 تا آدم رنگ و رنگ سر و کله میزنم. سر و کله میزنم آبجی، یعنی هر کدوم یه ارد میدم واس خودشون. آبجی خانم گل لگد نمی کنم، دارم با شما حرف میزنم.
وا دارم گوش میدم. خب
اگه راست میگی خب بگو ببینم چی گفتم.
میخوای مچگیری کنی؟
ده جواب منو بده نایید.
خیلی خوب، اون چشماتو واسه من اونجوری گرد نکن. گفتی خروس خون میزنی بیرون، بوق سگ برمیگردی خونه، تا شبم با 100 تا مشتری سر کله میزنی، مشتریای رنگ و رنگ. کافی آقا معلم، یا ادامه بده.
خب آبجی من وقتی با یکی حرف میزنم دوست دارم باش چش تو چش باشم. الان من اینجا دارم حرف میزنم، تو اونجا پای گاز داری سیب زمینی سرخ میکنی. خب درسته این؟
خب داداش چیکار کنم؟ سعید و سعیده الان از مدرسه بیان سلام نکرده میخوان سراغ غذا رو بگیرن، همین سیب زمینی سرخ کردش هم مونده. اجازه بده این درست شه، بعدش این چشم و گوش من در بس در اختیار شما.
اوکی مشکل شد دوتا. ببینم این سعید و سعیده دقیقا کی میرسن خونه؟
10 دقیقه رو بگه. چطور؟
هیچی بابا، پس الکی این همه رو کوبیدم اومدیم اینجا.
فا یعنی چی داداش؟
نای جان خواهر من، من عزا گرفتم درد دلم و به خودت تو چجوری بگم؟ حالا دو جفت چشم شیطونم بخواد بهم زل بزنه که دیگه حرفم نمیاد.
خیلی داری مشکوک میزنی سیروسا، نکنه اکرم قهر کرده گذاشته رفته بهم نمیگی؟
نه بابا قهر چیه تو هم؟
پس چی؟ خوش و خرم و برقرار بودین که تو الان اینجا نبودی.
فرصت و مناسب دیدی داری بهمون تیکه میندازی.
نه به خدا داداش، فقط میخوام سر در بیارم ببینم مشکلت چیه.
بله اگه داداش تو به سیب زمینی سرخ کردن ترجیح میدادی قشنگ میومدی میشستی روبروش ببینی دردش چی. آخه
رسمن عصبی شدی
یا؟ آی کی من؟
نه من. اینا دیگه تا یه چیزی مطابق خواستت نیست سریع خون میدوه تو صورتت میشه این لبو.
آقا من اصلا اشتباه کردم اومدم اینجا، کاری نداری آبجی.
لوس نشو بابا، بگی بشین.
با کار دارم بابا، برم به بدبختیم برسم.
بابا جان بیا بیا آقا بیا. آه اینا پیچ گاز، اجاقم خاموش، بفرما. خب ادامهش میمونه وقتی بچه اومدن. بفرما، دوتا گوش و دوتا چشم در اختیار خانداداش گلم.
ای خدا.
خب دو حرف بزن دیگه، الان مزایما پیداشون میشه.
بین من و اکرم فاصله افتاده نایی.
بفرما. میگم حرفتون شده میگی نه.
نه به خدا، بگو مگوی خاصی با هم نداشتیم.
خب پس چی باعث شده بینتون فاصله بیافته؟
نمیدونم، یه هایی که اتفاق نیفتاده آبجی. مثل همیشه قضا و چایمو میذاره جلوم، لباس همو میشوره اتو میکنه، مهمونا رو را میندازه، مهمونی رو با هم میاد، ولی میدونی حرفی نی بینمون دیگه ذوق نمی کنه بابت چیزی. قشنگ معلومه که سرد شده از آبجی.
شما مردا چقدر دیر میفهمین حال دل ما زنا رو. یادته داداش؟ یادته چقدر بهت میگفتم با زنت رفیق باش، پای درد و دلاش بشین؟ خب این اکرمی که امروز میبینی حاصل سالها ندیدن و کم محلی خودت. قربونت برم من، زن به اون خونگرمی و شوخ و شنگی رو اونقدر ندید گرفتی، بی محلی بهش کردی که اونم آخرش شکل خودت شد.
خب من مدلم همین بوده از اول، من که تغییری نکردم بابا، اون تغییر کرده.
نده، اگه میخواستی اون تغییر نکنه خودت باید تغییر میکردی خانده داش.
ای بابا، آخه من این من کوفتیمو چیکارش میتونم بکنم آبجی؟ انتظار داری مثل این جیگروهای توی فیلم ها دستگل دستم بگیرم برم جلوش زانو بزنم و واسه شعرهای احساسی بخونم؟
خب چی میشه ها؟ باور کن خدا احساس تو وجود تو هم گذاشته.
بله منم احساس دارم، ولی از جنس خودم احساسم، من بلد نیستم ادای دیگرون رو در بیارم.
خیلی قبول، از همون جنسی که بلدی، از همون که مال خودته. تا حالا چی براش رو کردی ها؟ تو بگو دیگه، هر چقدرم کوچیک باشه مهم نیست، فقط یه کاری که انجام داده باشی. بی خودی داری به مغزت فشار میاری داداشی، چیزی وجود نداره که بخوای به یادش بیاری.
بله وقتی صبح تا شب دارم جوم میکنم که دوتای زندگیم با هم بخونه، معلومه فرصت کاری برام نمیمونه.
نه سیروش جان، نه داداشی، خودت هم خوب میدونی که اینا همش بهونه است. آدم اگه بخواد کاری بکنه فرصت زیاده واسه انجامش. مجردیمونو یادت خونه آقا جون؟ والا من خودم حسرت به دلم مون یه بار به خاطر درست کردن قضا یا شستن لباسات یه تشکر خشک و خالی ازت بشنفم. حالا تبریک و کادوی روز تولد و اینا که دیگه پیشکش.
آبجی یعنی میگه اگه براش کادو بگیرم دلش به هم گرم میشه دوباره؟
من اینو گفتم؟
پا مگه منظور دین نبود؟
چرا خوب؟ کادو گرفتن همیشه ما زنا رو سر شوق میاره.
آبجی چی براش بگیرم خوبه؟ فقط تلاجات نباشه ها، با این قیمت ها اصلا سمت تلا نمیشه.
باشه چقدر کنسی سیروس. بله از غذا حتما باید تلا باشه تا اون مرده رو دوباره زنده کنه.
میترسم اون زنده شه من بمیرم این بسر.
نه ترس داداشی، هیچ چیت نمیشه. انگار پول از این جیبه در آوردی اولاپی گذاشتی تو اون یکی جیبه.
اکرم اگه بدونه همچین خواهر شوهری داره صبح تا شب برای سلامتیش دعا میخونه. خب من برم ببینم چی گیرم میاد.
ببین نری یه وقت از اون حلقه حلبی های دو مسقالی بگیری داداشی، یا هر گرمی که سنگین تر باشه ارزش و احترام خودتو بالاتر بردی.
خب حالا آبجی نمیخواد دیگه اینقدر دم بدی تو هم، کاری نری فعلا.
چرا؟ یه نکته مهم از قلم افتاد.
چی؟
اگه میخوای تاثیرگذاری هدیت چند برابر بشه ببرش بیرون، کادوتو تقدیمش کن.
مثلا کجا؟
هر جایی که بشه نشست و در حال گفتگو یه چیزی میل کرد. آدرس دقیق تر میخوای؟
ای بابا آبجی تو هم فقط یه خرج به ترش هسته ما.
بچه ها اومدن چه به موقع؟
من با میکنم.
ناهارو میموندی خب؟ الان بچه ها ببینن داری میری که ناراحت میشن.
اتفاقا خیلی هم خوشحال میشن آبجی. تو برو به کار خلال سیب زمینی ها برس.
وای سیروز حالم بد شد، حتما باید اون دنبار رو اونجوری لهش میکردی.
خب پچی الان آب و آبگوشت رو بریزم روش ببین چه جوهری میشه.
واسه من فقط همون آبش رو بریزی ها.
سوسول بازی در نهیر دیگه اکرم، مراسم آبگوشت خوری رو درست به جا بیار دیگه.
خب حالم بد میشه چی کار کنم؟ من تو همون خورششم یه ذره چربی رو رو گوشت میبینم جداش میکنم، حالا بیام این چربی خالص رو بخورم.
بابا باشه بابا، بیا این آب بی حال رو بزن که کلا رفت سرت.
امان از دست تو. میگم سیروز ولی کاش بچه ها رو می آوردی.
ول کن بابا، بچه چیه؟ سه تاشون هم نره خری شدن باز خودشون.
سیروز
دروغ میگم اگه اونا خودشون با رفیقاشون یه جایی میرن که من تو خوابم ندیدیم. تو دل دوست خودت بسوزه که سال به سال از اون خونه بیرون نمیاد.
خب تنهایی کجا را بیافتم برم؟ یکی باید باشه که ببرتم.
من خودم نوکرتم. بخواه در نیفته همین بعد آخر هفته ها برنامه بیرون داریم. این هفته که اومدیم سفره خونه، هفته بعد میریم رستوران کوبیده و برگ میزنیم. بله هفته بعدش میریم ساندویچی فریدون بندری مخصوص میزنیم.
پیتزا پیتزا، من پیتزارم خیلی دوست دارم.
منم پیتزا دوست دارم، ولی پیتزا بخوایم باید زنگ بزنیم بیارن دم در، چون من پام نمیاد بریم پیتزایی.
وا برای چی؟
بابا خب دیدی چه تیپ آدمایی میرن پیتزا میخورن دیگه، اکثر فنچونچای ژیگولن. گروه خونه ما هم که اصلا به اینجور آدم ها نمیخوره.
تو هم حرفایی میزنی، ما چی کار داریم به بقیه؟ میریم میشینیم پیتزامونو میخوریم.
همین دیگه، پیتزایی که تو اون فضا قاطی اون آدم ها بخورم نوش جونم نمیشه. مثلا تو اینجا رو ببین، حالا یکم بالا و پایین، اکثر آدم ها هم تیپ خودمونن. آدم دیگه نگران این نیست که تابلو باشه تو اون جمع.
یعنی بریم بشینیم تو پیتزای تابلو میشیم تو اون جمع؟
اکرم جان ده زهره مارمون نکن دیگه، ده بذار آبگوشتمونو بخوریم.
مگه من چی گفتم؟ تو یه چیزی گفتی، خب منم سوال کردم.
آقا من غلط کردم هرچی گفتم، تو غذا تو بخور.
ساکت خیلی خوب، آبرو ریزی را ننداز، مردم دارن نگامون میکنن.
ها جون چیه نگاه داره؟ والا نگاه میکنه.
سیروس به خوده بخوای اینجوری رفتار کنه همین الان پا میشم میرم.
بشین غذا تو بخور، تو یکی دیگه واسه من دور بر ندار. ده بخور دیگه، چرا خوش شدی؟
خیلی خوب
همچی قشنگ بخور، به منم بچسبه.
دارم میخورم دیگه.
باریکلا بخور. اون بطری دوغم بازش کن بیزن، با آبگوش خیلی میچسبه. بخور.
خیلی خوب سفته.
بابا چی کار میکنی دیگه؟ اون طرف این واگن در رو
چرا اینجا؟
لا اله الا الله، نگاه تو رو خدا، هرچی دوغ بود خالی کرد دو آبگوش.
خب چه خبرتی؟ فکر نمیکردم دوغش گازدار باشه.
فکر نمیکردی کوری؟ به این بزرگی روش نوشته گازدار.
خب حواسم به نوشتش نبود.
دو تا حواسه به چی بود؟ این خانم کجاست سر میکردن ها؟ دلمون خوش زن داریم ما.
سیروز آبرو ما بردید.
کجا میری؟ کجا را افتادی با تو هم؟
دست به من بزنی به خدا جیغ میکشم.
بابا کم چرا میپوشی؟
سکت باش.
بابا این دیوونه بازی ها چی اکرم؟ همه دارن نگامون میکنن، بیا بشین.
خیلی وقت دارن همه نگامون میکنن.
خیلی خوب باش، سلام با هم میریم.
دنبال من را نمیافتی ها، میخوام تنها برگردم.
نه را اکرم بیا بریم. بابا برای کادو گرفتم اکرم. اکرم ای بابا بیمعرفت. ای بابا گن زدی سیروس، باز دوباره گن زدی. ای خدا چرا هم چی شد؟
آقا
بله
چند لحظه میتونم وقتتون رو بگیرم؟
چیزی شده؟
نه چیزی نشده، میخواستم یه دقیقه وقتتون رو بگیرم.
در چه مورد؟
نمیده همه اتفاقی که الان افتاد.
یعنی چی آقا؟ بگو مگوی خانوادگی من چه ربطی به شما داره؟
ربطی که به بنده نداره، خواهش میکنم ناراحت نشین. من فقط با دیدن شما یاد خودم افتادم، همین.
شما مثل من دیوونه بازی زیاد در میارید.
نه آقا دور از جونتون، شما مثل من فقط تو کنترل خشمتون یه خود ضعف دارین.
والا شما که همچی خیلی آروم و بیخیال به نظر میاد. آه از اونایشی که یه خون جلو چششونو میگیره و دیگه خودی هاشو نمیشناسن.
قبلا یه همچی آدمی بودم ولی الان دیگه شکر خدا آرومم، مشکلی ندارم.
چه خوب.
آره
شما چیکار کردین مشکلتون حل شد؟ معجزه قرص. نه
قرص؟
مگه روانپزشک نرفتین؟
نه نذاشتم کار به اونجا بکشه، با شرکت توی محفل دوستانه مشکلم حل شد.
بی خیال آقا، کدوم محفل دوستانه میتونه یه آدم قاطی و اینجوری رام آروم کنه؟
خواه این چیزی نیست که من بتونم تو چند دقیقه براتون توضیحش بدم. شما اگه خودتون تو این جمع حضور پیدا بکنید تو همون جلسه اول همه چی براتون روشن‌تر بشه.
پس اینجوریه؟ حالا جلسه چند در میاد این کلاس رو؟
پولی نیست دوست عزیز، منم کسی نیستم تبلیغ جایی رو بکنم و اینجوری کمیسیون بگیرم. بفهمید تو این کاغذ روز و ساعت جلسات هفتگیمون نوشته شده. خوشحال میشیم شما رو هم تو جمع دوستانمون ببینیم.
بله حتما،
به امید خدا. با اجازتون
خداحافظ. شما چه آدم های بیکاری پیدا میشه.
آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم ضبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
کتاب ها، باگت ها و ساس ها. اثر جرمی مرسر. کتاب خان ایوب آقاخانی. قسمت 19.
به نظر می رسید فقط من نبودم که از چنین آرزه‌ای رنج می بردم. در همین دوران بود که ایو شروع کرد به بیشتر سر زدن به کتاب فروشی و هر وقت که سر و کله او پیدا می شد، جورج بلافاصله همه کارها را متوقف می کرد. چه پشت صندوق بود و داشت به مشتری می رسید، چه طبقه بالا توی دفتر کارش و مشغول کار روی کتابچه محبوبش. از جایش می پرید و بعد می دوید تا برایش یک لیوان قهوه داغ یا یک شیشه بستنی توت فرنگی یا یک تکه مارزیپان بیاورد. یک بار جورج چنان از دیدار ایو هیجان زده شده بود که اصرار کرد هر دومان را به نهار دعوت کند. جورج به یک رستوران قدیمی آلساسی نزدیک میدان سن میشل علاقه خاصی پیدا کرده بود، چون این رستوران یک بشقاب بزرگ خوراک آلمانی کلم و سوسیس، یک لیوان نوشیدنی و یک تکه شیرینی پای را فقط 49 فرانک حساب میکرد. انگار همه اینها به اندازه کافی شعف انگیز نباشد، جورج در طول غذا مدام دست در کیفش میکرد تا هدیه بیرون بیاورد. این هدایا برای خودش و من قوطی های فیلم پر از نوشیدنی های دست ساز بود، شربت های مختلف که از گیاه های مختلف به دست آمده بود. جورج عاشق این بود که توی رستوران این نوشیدنی ها را سرو کند، اما از قیمت های رستوران ها بیزار بود. بنابراین قبل از اینکه مغازه را ترک کنیم، 10 تای قوطی فیلم عکاسی را با این نوشیدنی های رنگارنگ پر کرده بود و حالا جورج آنها را دوتا دوتا از کیفش بیرون میکشید تا بتوانیم وقتی پیش خدمت حواسش نبود درهاشان را باز کنیم و بنوشیم. هدایای ایو اما لطیف‌تر بود. شیشه های کرم دست، شیشه های کوچک عطر، دفترچه خاطراتی با قفل برنزی. هر بار که او هدیه‌ای می‌گرفت، گونه جورج گل می‌انداخت. انگار جورج باید شرمنده‌ای گرفتن هدیه باشد، در حالی که خود او هدیه را داده بود.
سا
سابقه برنامه‌های شعرخوانی دوشنبه شب‌ها در شکسپیر و شرکا به زمانی برمی‌گردد که کتاب فروشی هنوز لومیسترال نام داشت، اما با کم شدن توان جورج برنامه‌ها کمی نامنظم شد و به جای آنکه لارنس دورل کتاب را امضا کند، اغلب زن ایرلندی در حالی که می‌لرزید و به قفسه کتاب‌ها می‌خورد، قطعاتی از جویس را از بر می‌خواند. قبلا جلسات کتابخانی از ماها پیش برنامه ریزی می شد، اما حالا پنج شنبه قبل از جلسه دوشنبه از راه می رسید و هنوز هیچ برنامه ریخته نشده بود. در یکی از همین صبح‌های پنج شنبه بود که نادیا اعتراف کرد دارد روی داستان کوتاهی کار می کند و می خواهد بداند می تواند برنامه آن هفته را پر کند یا نه. گرچه این پیشنهادش باعث نگاه‌های مشکوک ابلمیت و کرت شد، من با اشتیاق تمام از ایده‌اش پشتیبانی کردم و فداکارانه پیشنهاد دادم به او کمک کنم تا آماده شود. داستان نادیا راجع به زن جوانی بود که موجود عجیب و غریب بین دوریه‌اش رشد و شروع به کنترل افکار و رفتار او می‌کند. آن شب نادیا چندین بار داستانش را خواند، صداهای مختلف را امتحان کرد و سعی کرد تمرین کند تا زبانش برای بیان کلمات نوشته شده بر کاغذ بچرخد. نوشته جذابی بود، اما خیلی نشاط‌آور نبود. کاملا مشخص بود که کافکا به مغز نادیا رسوخ کرده است. پرسید: تو فکر میکنی خیلی تیره هست؟ با اصرار گفتم: یه جور خوب. آره، یه جور خوب تیره و تاره. وقتی کارمان تمام شد، در حالی که نادیا مشغول جمع کردن کاغذهایش بود تا به طبقه پایین در بخش روسی برگردد، صمیمانه به خاطر کمکم تشکر کرد. روزهایی که هوا مطبوع بود، شروع کردم به همراهی سیمون در پیاده روی های اسگاهیش در باغ جوردن د پلانت. این پارک در امتداد رود سن و در فاصله 15 دقیقه‌ای ما بود و سیمون عضویت باغ وحش کوچکی را که در گوشه ای از آن بود داشت. در بحبوحه روزهای تیره و تاریک می ترسید از کتاب فروشی اخراجش کنند، ساعتهای متمادی را با حیوانات آنجا می گذراند و حتی عادت کرده بود بگوید وقتی برای سلام روزانه‌اش به آنجا نمی رود، آنها دلشان برایش تنگ می شود. یک بار او حتی با مادری که به پسر کوچکش اجازه داده بود به سوی شترمرغ محزون و گرفتار در قفس سنگ پرت کند، دعوا کرده بود. سیمون که بیشتر 5 سال گذشته را کنار پنجره اتاق عتیقه ها نشسته بود، با شترمرغ هم دردی میکرد. در این پیاده روی ها روی یکی از نیمکت های باغ می نشستیم و من به سخنرانی های فلبده های سیمون در مورد همه چیز از جنگ سباستوپول تا رابطه میان سیاه‌چال‌ها و زندگی روی زمین گوش می دادم. 10 سال بود که او هفته 4-5 کتاب می‌خواند و فقط تازگی ها سراغ کارهای بازاری رفته بود. سیمون زبان به شکایت گشود که چرا وقتی جورج او مشغول خواندن کتاب‌های کارآگاهی سر به سرش می‌گذارد و اذیتش می‌کند. او اصرار داشت من بدانم که قبلاً چیزهای دیگر هم خوانده و بسیار هم خوانده. مغز شاعر بیچاره در نتیجه پر بود از مجموعه‌ای خارق‌العاده از اطلاعات. در این گردش ها من خیلی چیزها راجع به دنیا یاد گرفتم، اگرچه بخشی از وجودم چندان متقاعد نشده بود که درس تاریخ و جامعه شناسی گرفتن از استادی چنان آشفته حال کاری عاقلانه باشد. وقتی سیمون نظریات ساختار شکنانش را راجع به تأثیرات اروپا بر آفریقا در دوران پسا استعماری تمام می کرد، می رفت سراغ بلند بلند خواندن شعرهایش. او که به خاطر توجه ناشر ایرلندی به نوشته‌هایش تشویق شده بود، بعد از مدتی طولانی ترک شاعری دوباره شروع به نوشتن کرده بود. با سرعت و با خطی خرچنگ قورباغه دفترچه سیمی را از بیت‌ها و طرح‌های سرسری از درختان گیلاس مقابل کتاب فروشی پر می‌کرد. وقتی می نشستیم، او این کتابچه‌اش را بیرون می‌آورد و اشعار تازه‌اش را به شیوهی پرتمطراق برای من اجرا می‌کرد. وقتی شعرخوانی تمام می شد، چندین و چند بار از من می پرسید واقعا خوشم آمده یا نه، و من واقعا خوشم می آمد. مردی انگلیسی با چشمانی اسیانگر در یکی از زیباترین باغ‌های پاریس برایم شعر می خواند. خب این مثل هر چیز دیگری در آن دوران کمی سحرآمیز به نظر می آمد. به به خاطر داستان کوتاه ندیا، اشعار سیمون و تلاش‌های آشکار کرت برای تمام کردن رمانش، من هم دوباره تمایل به نوشتن پیدا کرده بودم. قبول، نوشتن دو کتاب قبلی که چاپ کرده بودم خوشایندترین تجربه ممکن نبود. آنها کتاب‌های فوری فوتی جنایی مبتنی بر واقعیت بودند، از آن نوع کتاب‌هایی که به قول دوستانم در پمپ بنزین‌های درست حسابی تر همه جا فروش می‌رود. کتاب اولم را در یک مرخصی 3 هفته‌ای از روزنامه نوشتم، 3 هفته‌ای که روزها از ساعت 8 صبح شروع می‌کردم و تا نیمه های شب کار می‌کردم. برای کتاب دوم یک مرخصی 5 هفته‌ای برای نوشتن گرفتم، اما باز هم روزهای کاریم به همان طولانی بود و وقتی که کتاب داشت تمام می‌شد، دیگر پشت کامپیوتر نشستن و سیاه کردن صفحات از نظر فیزیکی هم دردآور شده بود. با این حال تحت تاثیر این کتاب فروشی تصمیم گرفتم دوباره دست به کار شوم. وقتی در اتاق عتیقه ها تنها می شدم، شروع می کردم به ریختن طرح اولیه رمانی در مورد مرد جوانی که تهدید به مرگ می شود و مجبور می شود در زندگیش تجدید نظر کند. من خیلی نگران ضعف آشکار قدرت تخیلم نبودم. تایپ می کردم و رویای همان شهرت ادبی را در سر می پروراندم که کرت و خیلی های دیگر پیش از من در سر پرورانده بودند. 7 رمان چاپ شده در کتاب فروشی نوشته شده بودند و نطفه هزاران رمان دیگر همانجا بسته شده بود. کتاب فروشی جورج اکسیر نویسندگان آرمانگرا بود و من هم داشتم به تأثیر این دارو تن می دادم. هر وقت جورج مرا در این حال پیدا می کرد، بالای سرم می ایستاد و تمام تلاشایم را مسخره می کرد. به عبارتی کلیشه‌ای اشاره می کرد و بعد فریاد می زد: این دیگه چیه؟ اگه می خواهیم مردم رو تکون بدی، واژه‌هات باید بهتر کنن. جورج هم در روزگار خودش تلاش‌هایی برای نوشتن داستان کرده بود، اما مجلاتی مثل نیویورکر و نشن دست رد بر سینه‌اش زده بودند. آثار او همچنین شامل مجموعه داستان کوتاه بود از زبان مردی که صحرای بزرگ آفریقا را همراه تمساحی می‌پیماید. آن دست نوشته ها بسته به روزی که جورج داستانشان را تعریف میکرد یا گم شده بودند یا دزدیده شده بودند. با این حال یک نمونه چاپ شده از کارهایش وجود داشت. بعد از آتش سوزی که در سال 1990 کتابخانه طبقه بالا را از بین برده بود، کتابی چاپ شد با عنوان داستانهای آتش برای کمک به جمع کردن پول برای کتاب فروشی. در این کتاب داستانی بود که جورج دهه 1940 نوشته بود. داستان که عنوانش جویی بود، راجع به یک پسرک مافیایی بود که سرانجام مردی را به قتل می‌رساند. نقطه اوج داستان اینجا بود. وقتی آنجلو در 10 متری من ایستاده بود، آبکشش کردم. روی دست و پایش افتاد و وقتی آخرین گلوله‌ام سرش را مثل فرفره چرخاند، به زمین افتاد. شهابی از لابلای ابرها گذشت و برای لحظه‌ای لرزه به اندام من انداخت. جورج حتی اذعان میکرد یکی از بزرگترین افسوسهایش در زندگی این است که رمانی را که در ذهنش بود هرگز ننوشته است. با لحنی که به شکل شگفت‌آوری جدی بود میگفت:
داستانش رو وسط نمیگم، یکی از شاهکارترین کتابایی میشد که تا حالا نوشته شده. اگه بگم ایدم و میدوزدی، بعد برای خودت استفادهش میکنی.
شب داستانخوانی نادیا با تدارک بسیار از راه رسید. در گوشه و کنار مغازه پوسترهای گذاشته و از مشتریان دائم کتاب فروشی دعوت کرده بودیم برای دیدن برنامه‌اش بیایند. خیلی ها راجع به موفقیت او در قضیه داستان فروشی شنیده بودند و از آنجا که جورج هم پوز استعداد او را میداد، جمعیت قابل توجهی که مشتاق بودند کار او را شخصا بسنجند، آن شب گرد هم آمده بودند و همه اینها باعث شده بود تا نادیا حالت تهوع داشته باشد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های